هفته صبح وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی صدقادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. تام ویست نماینده خاص آمریکا برای افغانستان گفتگوی اخیر با نمایندگان طالبان در قطر را مفصل و سریع خوانده، میگوید که ادامه این گفتگوها برای حمایت از افغانها و تامین منافع ضروری است. تام ویست در توییت دیشب خود گفت که نشست‌های دو روزه با نمایندگان بلندرتبه طالبان و کارشناسان افغان در دوحه درباره منافع مهم در افغانستان را به پایان رسانید. وی در توییت خود افزود که در این نشست‌ها درباره وضعیت اقتصادی افغانستان، حقوق بشر، نیازمندی‌های بشری، تعهدات امنیتی، همشمولیت و مسائل مربوط به مبارزه علیه مواد مخدر بحث و گفتگو شد. در نشست دو روزه میان نمایندگان آمریکا و طالبان در قطر که دیروز به پایان رسید، تام ویست و رینا امیری هیئت جانب آمریکایی را رهبری می‌کردند. از جانب طالبان، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در رأس یک هیئت در این گفتگوها سهم داشت. مسئولان رادیو تلویزیون همیشه بهار در ننگرهار میگویند که دفتر آنها توسط حکومت طالبان مسدود شده است. عطلخان ستانکزی رئیس این رادیو تلویزیون دیروز بر رسانه‌ها گفت که عصر دوشنبه نیروهای طالبان دفتر آنها را مسدود ساخته و نشرات آنها را متوقف کردند. افراد مسلح طالبان روز دوشنبه در حال وارد دفتر رادیو تلویزیون همیشه بهار شدند که یک ورکشاپ آموزشی در آن جریان داشت. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان میگوید که اسلام آباد آماده همکاری با افغانستان در امر مبارزه با تروریسم است. آقای زرداری دیروز با اشاره به حمله انتحاری اخیر در باجوار گفت که پاکستان از افغانستان میخواهد که نقش خود را در مبارزه با تروریسم ایفا کند. در نتیجه این حمله بر یک نشست حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان به رهبری مولانا فضل الرحمن در شهر باجوار حدود 200 تن زخمی شدند و تعداد تلفات به 54 تن افزایش یافته است. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. سفارت افغانستان در ایران که در کنترل طالبان است میگوید که امروز و فردا تعطیل خواهد بود. این سفارت دیروز در اطلاعیه گفته که این تصمیم به دلیل گرمای شدید در روزهای اخیر در ایران اتخاذ شده. حکومت ایران نیز اعلام کرده که به خاطر مسئولیت مردم در برابر گرمای شدید، ادارات دولتی امروز و فردا تعطیل خواهند بود. پیش بینی می شود که طی روزهای آینده در برخی مناطق از جمله شهر تهران پایتخت ایران درجه حرارت هوا به 40 درجه سانتیگراد برسد که فوق‌العاده گرم محسوب می شود. و پس از درگیری بین مسلمانان و هندوها در ایالت شمالی هاریانا، مقامات هند قیود برگشت و گذار را وضع کردند. روز دوشنبه پس از این درگیری در جریان مراسم مذهبی خاص هندوها در شهر گروگرام در نزدیکی دهلی جدید ناآرامی ها آغاز شد. پس از این رویداد خدمات اینترنتی در برخی از مناطق ایالت هاریانا قطع شده و هزاران تن از پرسنل اردوی هند در آنجا مستقر شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری پرس تراست اندیا، در این درگیری‌ها حداقل 4 تن از جمله 2 افسر پلیس کشته شدند. پلیس هند در اعلامیه گفته که بیش از 20 پلیس زخمی شدند و ده‌ها موتر نیز حریق شده است. پایان اخبار. گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. انتقاد فعالان از نشست اخیر نمایندگان آمریکا و طالبان در قطر. اختلاف نظر درباره چگونگی حکومت همشمول.
طالبان فکر نکنم چه داسی طول
فکر نمی کنم طالبان همچو حکومت فراگیر را بپذیرند، زیرا آنها می گویند که حکومت ما همشمول است، از هر قوم و منطقه یک تن در آن حضور دارد.
شکایت مسئولان یک تلویزیون محلی در شرق افغانستان از طالبان.
دیروز به دفتر ما آمدن، بلت و کوب و دشنام کارمندان ما شروع کردن. به خبرنگاران زن که نشسته بودم خیلی بد گفتن که لباس شما مناسب نیست.
انکشافات اخیر جنگ در اوکراین را نیز دنبال میکنیم. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
پس از گفتگوی اخیر نمایندگان امریکا و طالبان در قطر، برخی فعالان از اعلامیه پایانی این نشست انتقاد کردند. در این گفتگوها تام وست نماینده خاص امریکا برای افغانستان و رینا امیری نماینده خاص این کشور در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان و امیرخان متقی سرپرست وزیر طالبان اشتراک داشتند. بسیاری از فعالان حقوق زنان از رینا امیری انتقاد کردند که با باور آنها در این نشست ها نتوانسته مشکلات زنان افغان را منعکس کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان در اعلامیه گفته اگرچه زنان افغان با وجود دشواری ها دست از مبارزه بر نداشتند، اما به گفته آنها تسلیم شدن رینا امیری نماینده خاص ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان شرم‌آور است. این شبکه معتقد است که تبعیض جنسیتی از قبل سازماندهی شده در افغانستان همچنان ادامه دارد. مولوده توانا، یک فعال دیگر حقوق زنان، روز گذشته در ویدیوی با اشاره به دیدارهای اخیر بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در دوحه می گوید: رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید که برای جلوگیری از محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران افغان و ویژه در مسائل بشری با طالبان گفتگو کرده است. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان و خانم رینا امیری در نشست‌هایی که یکشنبه و دوشنبه گذشته در شهر دوحه پایتخت قطر دایر شد، هیئت آمریکایی را رهبری کردند. رینا امیری در توییتر خود نوشته که در این نشست‌ها بارها روی نیاز فوری بهبود وضعیت حقوق بشری در افغانستان تاکید کرده است. اما ظریف غفاری، شاروال سابق میدان وردک، در واکنش به توییت‌های او نوشته که به دلیل توافقات و معاملات شرم‌آور بین آمریکا و طالبان، زنان افغانستان بدترین روزهای نقض حقوق بشر، مرگ، درد، رنج و گرسنگی را تجربه می‌کنند که در قرن 21 وضعیت دهه 80 را برای آنها برمغان آورده است. وزارت امور خارجه آمریکا در اعلامیه پایانی این نشست‌ها گفته که هیئت شامل توماس وست و رینا امیری در مذاکرات دوحه موارد را شناسایی کردند که در حمایت از افغان‌ها باعث ایجاد اعتماد می‌شود. اما شماری از فعالان، حامیان حقوق زنان و سیاستمداران از این اعلامیه انتقاد کرده، گفتند که به عقیده آنها در آن هیچ گونه اقدام علیه سیاست‌های ظالمانه طالبان ذکر نشده است. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی به دختران اجازه تحصیل بیشتر از صنف ششم را ندادند. زنان و دختران افغان را از تحصیل در پوهنتون‌ها منع کردند. طالبان همچنین زنان افغان را از کار در ادارات و نهادهای غیر دولتی به شمول دفاتر سازمان ملل متحد منع کردند و در آخرین مورد آرایشگاه‌های زنان را نیز مسدود ساختند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا میگوید بودجه این نهاد برای عملی کردن برنامه مددرسانی در ماه‌های باقی مانده سال 2023 در افغانستان با کاهش جدی روبروست. اوچا در اعلامیه گفته است که امسال تا 31 ماه جولای تنها 744 میلیون دلار به دست آورده که کمتر از نصف بودجه است که در 7 ماه اول سال 2022 به دست آورده بود. این نهاد در حال از کاهش بودجه‌اش سخن گفته که شمار از نیازمندان در افغانستان از عدم دسترسیشان به کمک‌های بشردوستانه شکایت دارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
نگرانی ها از کاهش کمک ها و ادامه بحران بشری در افغانستان و تازگی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته است که برای عملی کردن پلان رساندن کمک های بشری در ماه های باقی مانده سال 2023 میلادی با کمبود بودجه روبرو است. این دفتر بر روز دوشنبه در گزارش گفته است تا تاریخ 31 ماه جولای سال جاری تنها 744 میلیون دلار به دست آورده است که این مقدار کمتر از نصف بودجه است که در زمان مشابه در سال 2022 دریافت کرده بود. با گفته اوچا این اداره در آن زمان 1.49 میلیارد دلار بودجه به دست آورده بود. اوچا پیش از این گفته بود که با توجه به خشکسالی های پی در پی در 3 سال گذشته، افزایش فقر، افزایش نیازهای بشری به دلیل جنگ های 40 سال گذشته در افغانستان، باورهایی را با میان آورده است تا قبل از این که زمستان برسد باید کمک های بشر دوستانه با آسیب دیدگان رسانده شود. با گفته اوچا با توجه به آسیب های رسیده از سیلاب ها در سال 2022 میلادی در افغانستان باید برای دستگیری از مردم نیازمند در چنین حالات از قبل آمادگی ها گرفته شود. به همین گونه به وضع محدودیت ها بر کار زنان در اداره های غیر دولتی از سوی حکومت طالبان در افغانستان اشاره کرده و گفته است که اگر محدودیت ها بر این اداره ها برطرف نشود ممکن روند کمک رسانی را با چالش های دیگر هم روبرو سازد. این در حال است که شماری از افغان های نیازمند از عدم دسترسیشان به کمک های بشر دوستانه و مشکلات و سختی های شب و روز زندگیشان حکایت دارند. محمد رحیم 37 ساله که پدر 6 فرزند است و در شهر کابل کراچی دستی دارد با رادیو آزادی گفت در این روزهای گرم تابستان پول 5 قرصان را هم با آسانی پیدا کرده نمیتواند. وای میگوید از 6 ماه گذشته به این طرف هیچ نوع کمک به دست نآورده است و این وضعیت او را با چالش شدید مواجه کرده است. عالم خان باشنده ولایت پروان هم میگوید که زندگیش را با مشکلات زیاد با پیش میبرد. او گفت که مصرف یک خانواده 7 نفری را به عهده دارد و از صبح تا عصر در جستجوی کار میباشد اما دوباره دست خالی به خانه برمیگردد. با گفته عالم خان خواهر کوچکش در یک مکتب خصوصی آموزگار است و ماهانه 4000 افغانی معاش دارد.
وضعیت زندگی بیان اصلاف معلوم از افغانستان دیگه دانه خوردن از شاورد کرد و مشکل پیدا میشه و پیدا شده دیگه کسی کمک نمی کنه دیگه مکتب هم شدین زندگی می کنه هم شدین در مکتب کار می کنه 4000 تماش می گیره و اما کسی از دار پیش می بریم خانم در مکان مکتب در خانم نیست کنم دکان هستم دیگم دکان هم برم آدادیم در مجد دیگم هم شدین کار می کنم مالم زندگی می کنم.
اوچا هشدار داده است که اگر برای حمایت مالی از مؤسسات کمک رسان گامهای موثر برداشته نشود ممکن در آینده نزدیک برخی از اداره هایی که برای مردم افغانستان کمک های بشری را می رسانند با کمبود بودجه روبرو شوند. این در حال است که کارل رسکو معاون رئیس اجرایی برنامه جهانی غذا یا WFP در 6 ماه در یک نشست خبری گفت که در ماه مارچ سال روان میلادی این اداره سطح کمک های عاجلش را در افغانستان از 75% به 50% کاهش داده است. وای گفته بود که در ماه می سال جاری میلادی آنان توانایی کمک رسانی به 8 میلیون افغان را داشتند اما حالا این رقم به 5 میلیون تن کاهش یافته و تنها تا ماه اکتبر ماهانه به 5 میلیون نفر کمک رسانی کرده می توانند. هرچند حکومت طالبان همواره گفتند که میزان فقر در افغانستان به اندازه‌ای نیست که در گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی انعکاس می‌یابد اما بر اساس آخرین آمار یونیسف در حال حاضر 29.2 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از تحلیلگران معتقدند که شاید طالبان آن نوع حکومت همشمولی را که جان خواستار آن است تشکیل ندهند. این اظهارات در حال مطرح می شود که نماینده خاص روسیه در امور افغانستان گفته که در نشست آینده فرمت مسکو تمرکز زیاد روی تشکیل حکومت فراگیر خواهد بود. طالبان اصرار دارند که حکومت آنها فراگیر است و نمایندگان همه اقشار جامعه در آن حضور دارند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان در ادامه تاکید روی تشکیل حکومت ائتلافی از سوی طالبان میگوید که تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان در محور اصلی آجندای نشست آینده فرمت مسکو قرار خواهد داشت. شماری از رسانه‌ها از قول زمیر کابلوف گزارش دادند که به خبرگزاری تاس روسیه گفته که شرکت کنندگان در نشست آتی فرمت مسکو در مورد ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان گفتگو خواهند کرد. با گفته کابلوف قرار است این نشست به تاریخ 29 سپتامبر در شهر کازان در تاتارستان روسیه دایر شود. وزارت امور خارجه طالبان در ماه گذشته اعلام کرد که برای شرکت در نشست آینده فرمت مسکو به امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دعوتنامه رسمی داده شده است. از طالبان در حال خواسته شده که یک حکومت فراگیر را تشکیل دهند که آنها تأکید دارند که حکومت آنها همشمول است و نمایندگان همه اقشار جامعه در آن حضور دارند. شاه محمود میاخیل رئیس نهضت ملی صلح و دموکراسی افغانستان معتقد است که طالبان آنطوری که جامعه جهانی انتظار دارد حکومت ائتلافی را تشکیل نخواهند داد.
فکر نمی کنم
طالبان همچو حکومت فراگیر را بپذیرند، زیرا آنها می گویند که حکومت ما همشمول است، از هر قوم و منطقه یک تن در آن حضور دارد، ولی هدف ما این است که باید در افغانستان یک پروسه همشمول وجود داشته باشد که عبارت از دموکراسی، حاکمیت قانون و نظام مشروع است. اگر از طریق این پروسه فراگیر نباشد، به هر شکل که حکومت همشمول باشد هیچ نتیجه نمی دهد.
نشست‌های فرمت مسکو در سال 2017 میلادی آغاز شد. دو نشست آن در دور حکومت سابق افغانستان و سه نشست دیگر پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان دایر شد. در سومین نشست فرمت مسکو نمایندگان طالبان دعوت شده بودند، اما در نشست‌های بعدی دعوت نشدند. در آن وقت ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رسانه‌ها گفته بود که اشتراک نمایندگان آنها در هر نشست در مورد افغانستان مهم است. در پنجمین و آخرین نشست فرمت مسکو مشاوران امنیت ملی و نمایندگان روسیه، چین، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، هند و ایران حضور داشتند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال می‌کنیم. در حالی که دیروز دو بار پیهم در شهر کیف پایتخت اوکراین و سایر مناطق آن هشدار حملات هوایی به صدا درآمد، شاروال مسکو پایتخت روسیه میگوید که دیروز حمله یک طیاره بی پیلوت اوکراینی دفع شد، اما یک برج اداری آسیب دیده است. اردوی اوکراین دیروز گفت که در 24 ساعت گذشته مسکو 9 حمله راکتی و 57 حمله هوایی را بر این کشور انجام داده است. همکارم آرش هماین با جزئیات بیشتر.
هشدار دومین حملات هوایی اوایل بعد از ظهر دیروز در شهر کیف پایتخت اوکراین و سایر مناطق آن کشور درست چند ساعت بعد از آن داده شد که حمله یک طیاره بی پیلوت روسی یک لیلی پانتون را در شهر خارکیف در شرق اوکراین ویران کرد. مقامات اوکراینی گفتند که این هشدارها به دلیل افزایش احتمال حملات راکتی و تیارات بی پیلوت روسیه داده شده است. دفتر لوید ریستیز اردوی اوکراین دیروز اعلام کرد که نیروهای روسیه در 24 ساعت گذشته 9 حمله راکتی و 57 حمله هوایی بر قلمرو اوکراین انجام دادند. در این حال سرگی سوبیانین شاروال مسکو پایتخت روسیه گفته که در اوایل دیروز یک حمله تیاره بی پیلوت اوکراین دفع شد، اما یک برج اداری آسیب دیده و یکی از میدانهای اصلی شهر مسکو برای مدت کوتاه بسته شد. سوبیانین در شبکه تلگرام خود با اشاره به ساختمانی که در حمله قبلی یک تیاره بی پیلوت در آخر هفته هدف قرار گرفته بود نوشته که چندین تیاره بی پیلوت در تلاش رسیدن به مسکو توسط سیستم‌های مدافع هوایی سقوط داده شدند، اما یکی از آنها به همان برج برخورد کرد. دمیتری پسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در جریان کنفرانس خبری تلفنی روزانه خود در مورد حمله تیارات بی پیلوت بر مسکو و حومه اطراف آن گفت:
در واقع تهدید وجود دارد و آشکار است. اقدامات اتخاذ شده است.
در این حال وزارت امور خارجه اوکراین دیروز اعلام کرد که بارتوش چیچوکی سفیر پولند را به دلیل اظهارات اخیر مارسین پریزیداچ یکی از مقامات دفتر آندری دودا رئیس جمهور پولند در مورد عدم قدردانی اوکراینی ها از کمک های وارسا در تلاش های کیف برای جلوگیری از تهاجم روسیه احضار کرد. آقای پریزیداچ در مصاحبه اخیر خود گفته بود که وقت آن فرا رسیده تا اوکراین از کمک های پولند از جمله کمک های وارسا برای حل مشکلات ناشی از مسدود شدن صادرات غلات اوکراین توسط روسیه قدردانی کند. دفتر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اظهارات اخیر مارسین پریزیداچ را به اساس خوانده است.
بیشتر از خبر
هفت و 20 دقیقه صبح وقت کابل است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم سید سمی عباس با ساب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
یک تعداد از روزنامه ها و نشریه های جهانی در مورد ملاقات هیئت بلند رتبه امریکا با مقامات طالبان در دوحه پایتخت قطر مطالب را به نشر رساندند. روزنامه ایندیپندنت می نویسد که بعد از سقوط حکومت تحت حمایت غرب در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 این اولین ملاقات رسمی و بلند رتبه بین مقامات امریکا و طالبان است. به نوشته ایندیپندنت به خاطر که کدام غلط فهمی ایجاد نشود پیش از آغاز این مذاکرات معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا ودانت پاتل گفته بود که ملاقات دوحه به هیچ صورت به رسمیت شناختن حکومت طالبان عادی ساختن روابط با آنها و یا دادن مشروعیت با آنها نیست، مخصوصاً در یک زمانی که تبعیض جنسیتی علیه زنان در افغانستان به اوج آن رسیده. در بخش از مطلب ایندیپندنت می‌خوانیم که در 48 ساعت مذاکرات بین دو طرف مقامات آمریکا نگرانی‌های عمیق خود را درباره بحران بشری در افغانستان، حقوق بشر و به طور خاص حقوق زنان تکرار کرده و از طالبان خواستند که تمام سیاست‌های افراطی را که بعد از خروج آمریکا و ناتو از افغانستان بر افغان‌ها نافذ کردند برطرف کنند. نشریه مدل ایست مانیتور در شماره اخیر خود درباره افزایش خودکشی زنان و دختران در افغانستان مطلبی را به نشر رسانده است. نشریه از قول معلومات نشر شده در بعضی از رسانه‌های داخلی افغانستان نوشته که میگویند سال گذشته 250 مورد خودکشی در افغانستان ثبت شده که 188 آن زنان بودند. نشریه از قول رئیس یک سازمان حمایت از اطفال و زنان مریم معروف آروین نوشته که به خبرگزاری آنادولو ترکیه گفته بود هر ماه بین 9 تا 11 خودکشی زنان را درج می کند که اکثریت آنها دختران جوان می باشند، اما به نوشته نشریه این ارقام می تواند بسیار بلندتر از آن باشد. با گفته خانم آروین تعداد زیاد خودکشی ها در ولایات تخار، کندوز، بامیان، بادغیس، فاریاب، مزار شریف و مناطق شهری رخ می دهد. نشریه می نویسد دو موضوع سبب می شود که ارقام واقعی در مورد تعداد خودکشی های زنان در افغانستان به نشر نرسد. یکی بیمیلی خانواده ها چون خودکشی در بعض جامعه ها بدنامی به حساب می رود و دیگرش فشار طالبان بر رسانه ها که از نشر چنین خبرها خودداری کنند. نشریه می افزاید یک تعداد این خودکشی ها به بیکاری و بی‌تعلیمی زنان و دختران مربوط می شود که به خاطر محدودیت های طالبان از کار و تعلیم باز ماندند.
مسئولان رادیو تلویزیون همیشه بهار در لنگرهار ادعا می کنند که طالبان ساعت 2 روز دوشنبه به زور وارد دفتر آنها شدند، نگهبان این رسانه را مورد ضرب و شتم قرار داده و به کارمندانش بد و رد گفتند. نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی حمله طالبان بر رادیو تلویزیون همیشه بهار را فشار بر آزادی بیان عنوان کرده است. در خبر شنیدیم که نشرات این رسانه قطع شده است. رئیس مطبوعات و نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره پاسخ نداده است. همکارم فایزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر.
طالبان زمون دفتر ته بزور را نوتل چوکیداری
اتل استانکزای رئیس رادیو و تلویزیون همیشه بهار در ننگرهار ادعا میکند که در ادامه تهدید خبرنگاران و رسانه ها از سوی طالبان کارمندان این اداره باری دیگر مورد تهدید توهین و ضرب و شتم قرار گرفتند. او میگوید که پس از سقوط جمهوری پیشین این دومین بار است که او و کارکنانش توسط طالبان تهدید و زندانی میشوند. او میافزاید که در دفتر روزنامه‌نگاری هم تدریس میکند و دیروز طالبان در حال برادی آمدند که به 16 نفر آموزش میدادند که 6 نفر آنها دختر بودند. آقای استانکزای بر رادیو آزادی گفت:
بارون دفتر
دیروز به دفتر ما آمدند، بلت و کوب و دشنام کارمندان ما شروع کردند. به خبرنگاران زن که نشسته بودند خیلی بد گفتند که لباس شما مناسب نیست. بعد افراد امر به معروف آمدند، بعد امنیت ملی آمد و تحقیق کردند که چرا ورکشاپ را در اینجا راندازی کرده اید.
او میگوید که طالبان با زور وارد دفترشان شده و کارمندان این رسانه را لت و کوب کردند و دشنام دادند و بعد برایشان گفتند که با رسانه ها صحبت نکنند.
حالا هم از اطلاعات و فرهنگ و از امنیت ملی تماس گرفتند که چرا این موضوع را با خبرنگاران در میان گذاشتید؟ چرا گفتید ما لت خوردیم؟ باید بگویید که این موضوع حقوقی است و ما نمی خواهیم درباره آن چیز بگوییم.
آقای استانکزای گفت که او 12 سال پیش نشرات رادیو را و 5 سال پیش نشرات تلویزیون را و کارگاه‌های خبرنگاری را با بودجه شخصیش آغاز کرد. نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی بر روز سه‌شنبه در اعلامیه‌ای گفته است که هجوم افراد طالبان بر رادیو و تلویزیون همیشه بهار آزادی بیان را تحت فشار قرار می‌دهد. ظریف کریمی رئیس نای بر رادیو آزادی گفت:
به دفتر رادیو تلویزیون همیشه بهار رفتند و در اونجا برنامه آموزشی که برای خبرنگاران به خاطر تقاضای ظرفیتشان روی دست گرفته بود متوقف کردند و بعد
درباره موضوع هجوم طالبان بر رادیو و تلویزیون همیشه بهار و تهدید و لت و کوب کارمندان این رادیو از عبدالواحد ریان رئیس مطبوعات و نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان پرسیدیم، اما او از صحبت در این باره خودداری کرد. این در حالی است که پیش از این نیز گزارش‌های مبنی بر ورود نیروهای طالبان به دفاتر برخی رسانه‌ها و بدرفتاری با کارمندان این رسانه‌ها منتشر شده بود. همچنان تعدادی از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها سوی طالبان دستگیر و زندانی شدند که برخی از آنها دوباره آزاد شدند و برخی دیگر هنوز هم در زندان هستند. سخنگویان حکومت طالبان بارها ادعا کردند که این خبرنگاران به اتهام غیر از فعالیت خبرنگاری بازداشت شدند. بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی، 30 خبرنگار به نام‌های مرتضی بهبودی، خلیل بنا و نصرت مهدی همچنان در بازداشت طالبان به سر می‌برند و تلاش‌ها برای آزادی آنها جریان دارد.
پیام ها و نظریات شما
چی کنیم؟ کجا با کی داد بزنیم؟ چی بکنیم؟ زمین ها حالیست با محصول رسیدگی خشک میشه. شاید یک صد متری فرکون نداریم، جلیتر چاران میکنیم، جمعا خشم نمیمانه، وظیفه خود حکومت نمیشناسه. آیا همی کار زدن یا همی فراهم کردن کار مردم این وظیفه یک حکومت است یا وظیفه حکومت نمیست که زکات بده پیسه مردم بگی برو یا وظیفه یک شرکت یک کمپانی یک چیز جور کردنی نیست. منگور مردم هم میتونه که مردم در زمین خود سر دادن میتونه. مردم از تشنگی گشنگی خوب بوده، از تشنگی هم مردم میمیره که بخاطر از این که یک چان نمیزنه مردم از تشنگی از بین میره، هلاک میشه مردم در گرمی.
امسال خیلی کم هستی، خیلی ده مشکل برخورده دیگه، ناچار دیگه خشک دیگه. امسال دو ذخیره بده، دو ذخیره یک ذخیره منده هم بسیار کم شده. یعنی که هر در میخونه شما میگیری که این بچه ها در صفحه دیگه در هوا و پر میکنه دیگه.
که بشیرین است بسیار قیمت فعلا خواسته در کل جای بیکاری و تمامی چی هست ما نمیتونیم مثلا مصارف زو آوا پوره کنیم.
آب همی قدر کم است که مردم مثال دیند کردکل زمینایشان آبیاری میکنند. سیلات زمین از این پیش از یک جریب زمینی که اگر ما میتوانستیم 200 سیر کچالو برداشت بکنیم، ولی در حدود 70 سیر ممکنه 130 سیر کم کرد.
شما به
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی سید قادر جلالوف با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. ساعت استودیو 7:30 صبح نشان میده. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخشان پروگرام هفتوار زن و زندگی را با هم میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. تام ویست، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان، گفتگوی اخیر با نمایندگان طالبان در قطر را مفصل و سریع خوانده، میگوید ادامه این گفتگوها برای حمایت از افغانها و تأمین منافع ضروری است. مسئولان رادیو تلویزیون همیشه بهار در ننگرهار میگویند که دفاتر آنها توسط حکومت طالبان مسدود شده است. عطلخان ستانکزی، رئیس این رادیو تلویزیون، دیروز بر رسانه‌ها گفت که عصر دوشنبه نیروهای طالبان دفتر آنها را مسدود ساخته و نشرات آنها را متوقف کردند. بلاول بوتو زرداری، وزیر خارجه پاکستان، میگوید که اسلام آباد آماده همکاری با افغانستان در امر مبارزه با تروریسم است. آقای زرداری دیروز با اشاره به حمله انتحاری اخیر در باجوار گفت که پاکستان از افغانستان میخواهد که نقش خود را در مبارزه با تروریسم ایفا کند. سفارت افغانستان در ایران که در کنترل طالبان است میگوید که امروز و فردا تعطیل خواهد بود. این سفارت دیروز در اطلاعیه گفته که این تصمیم با دلیل گرمای شدید در روزهای اخیر در ایران اتخاذ شده است. حکومت ایران نیز اعلام کرده که به خاطر مسئولیت مردم در برابر گرمای شدید، ادارات دولتی امروز و فردا تعطیل خواهند بود. و پس از درگیری میان مسلمانان و هندوها در ایالت شمالی هاریانا، مقامات هند قیود برگشت و گذار را وضع کردند. روز دوشنبه پس از درگیری بین هندوها و مسلمانان در جریان مراسم مذهبی خاص هندوها در شهر گروگرام در نزدیکی دهلی جدید، ناآرامی ها آغاز شد.
زن و زندگی.
خفه کم کرد، میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام خدمت شما شنونده های گرانقدر.
طفلای ما تا بسیار نارام می شدن و شوهرم نارام می شدن.
صدای راهله، یک تن از زنان افغان رو شنیدید که می گوید فشارهای روحی و روانی بر زندگیش سایه افکنده است. مردم و خصوص زنان در مورد امراض روانی چقدر آگاهی دارند؟
افرادی که دچار مشکلات روانی هستند، آنها را به دکتر داخله و یا دیگر بخشا میبرند.
روانشناسان، زنان بیشتری نسبت به مردان در افغانستان به امراض روانی دچارند. ناامنی، ضعف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در افغانستان تأثیرات ناگواری بر زندگی افغانها و خصوص زنان این کشور گذاشته است که امراض روانی یکی از تأثیرات بد این حوادث به شمار می رود. این روانشناسان می گویند مشکلات روانی مثل از دست دادن علاقه و کار و زندگی، بی‌حوصلگی، دلتنگی، احساس ناامیدی و خستگی، گوشه‌گیری از اجتماع، بی‌اشتهایی و یا پرخوری، مشکل داشتن در تصمیم‌گیری، بی‌قراری، یک بار به گریه افتادن، سردردی، جاندردی و افکار خودکشی در بیشتر زنان افغان دیده می شود که می توان آنها را مریضی روانی گفت. توجه کنید به گفت‌های دو تن از زنانی که به امراض روانی دچار شدند.
سرم درد داشت، دل می لرزید، جانم درد داشت، دل قیدی داشتم، بسیار دیگه وضعم خراب بود. 6 سال شده که تکلیف برام پیدا شده.
سرم درد میکنه، پایم درد میکنه. هیچ نمیفهم ده خود دیگه، مثلا به سیستم درد میکنه. مشکلات خانوادگیم خوب بود، خوب دیگه هم تو جگر خون بودم، دایم جگر خون، از جگر خونی البته میتوشیدم دیگه. کالینم بفتم، همه تو مریض شد، مشکلات اقتصادی بوده.
روحله یک تن از آنان دیگر است. او میگوید از مدتی به این طرف می شود که کمر و پاهایش درد شدید داشته که حتی نمی توانست از جایش برخیزد و همچنان برخورد و رویهش نیز در مقابل خانوادهش زشت شده بود و نمی توانست خود را کنترل کند. روحله افزود به خاطر درد پاهایش نزد دکتر رفته، اما دوایی که دکتر برایش تجویز کرده است تأثیری بر وی نکرده است.
زیاد کمر دردی، پای دردی، سر دردی زیاد تداوی کردم. پیش دکتر رفتم که مورای کمر التهابی است، کل دوای مر آنتی بیوتیک دادن خوردم. تا دو ماه دیگه میت نمیفهمید که من چه قسم مریض هستم که میخواستم از جای میچ خستن نمیتونستم. یک قسم دست و پایم کش میشد، میت نمیفهمیدم. من سر مکتب بالاشت میماندم، نمیتونستم بخیزم در کارخانه کمک شوم. طفلای ما تا بسیار نارام میشدن و شوهرم نارام میشد.
یکی از زنان دیگری که نخواست اسمش در این گزارش ذکر شود گفت مشکلات زیادی با خصوص مشکل اقتصادی را در زندگیش متقبل شده، ولی از وقتی که شوهرش را از دست داده است با مشکلات بیشتر زندگی مواجه شده و کسی دیگری هم نبوده که وی را کمک کند، که بنابر اظهارات این زن این همه جور جنجال ها سبب مریضیش شده است.
خودم در خانه که می بود از دو ماه پیش اولادای من می زدم، خودم می ششتم، گریان میکردم میکردم میکردم، واسه که گریان میکردم دک شارگای گردن استاد میمان، واسه سر خود دیوال زده می رفتم. یک وقت می دیدم شارگای گردن از او بتر تر خی میگی که لطینی میکردم چه زده اینه تا بس. تا وقتی که پیش دکتر صاحب آمدیم اینالی که در خانه میرم که اگر اولادای نارام هم باشن، اگر مقابل ما هم کدام زشت برن، من بچیم زشت نری که زشت رفتن کار خوب نیست. و اگر چیز بخواین از پیشم خوب بچیم بچیشم بجان، این سبا یا دیگه سبا یا بیادرتی خودم پیدا میکنم میرم و مشوری می دکتر سیف.
گفته می شود زنانی که از سلامتی روانی برخوردار نیستن در ادای مسئولیت های مادریش در خانواده دچار مشکل می باشن. از جانبی هم در جامعه مرسالار افغانستان و در پهلو محدودیت هایی که اکنون در برابر زنان در این کشور وضع شده است، بیشتر زنان حق شکایت و اظهار نظر را نداشته و به خود باوری لازم نمی توانند برسند، که از این رو برخی آنها احساس عقارت کرده و زمینه برای ناراحتی های روانی آنها بیشتر مساعد شده است. پلوشه باشنده کارتینا و کابل که به مریضی روانی مبتلا است می گوید چون او صاحب اولاد نمی شود و شوهرش هم زن دیگری گرفته است، بنابراین او با این مریضی سر دچار شده است.
دختر و بچه ندارم، شوهرم زن دیگری گرفت و قسمی که یک زندگی هم باقم داره من ندارم. شوهرم او را زیاد دوست داره، امی گپا مرا مریض ساخته و درد سر برا مجور کده. همیشه به این فکر میکدم که اگه من هم اولاد میداشتم زندگی خوبی میداشتم، چرا احتیاج دیگر را میبودم؟ هر روز ما در جگرخونی و گریه می گذشت. بعضی وقتا که قهر می شدم با هر کس جنگ می کردم و یا از قهر زیاد تلویزیون بلند می کردم تا صدای کسی را نشنوم. اما از وقتی که در این مرکز آمدیم و گپای دکتر صاحب شنیدیم، حال اعصابم آرام شده و چرت فکرم هم کم شده است.
امروز نشانه های از بیماری های روانی در تقریبا تمام افراد جامعه افغانی دیده می شود، که زنان این کشور نیز از این مشکلات به دور نماندن. حتی می توان گفت که بیشتر بیماری های روانی رو در زنان می توان یافت که از مشکلات خانوادگی و اقتصاد ضعیف شکایت می کنن. سید سلیمان یک تن از دکتران در مورد بعضی عوامل مریضی روانی نزد زنان افغان یاد کرده می گوید
در جامعه افغانستان هم از طبقه ذکور و هم از طبقه اوناس دچار مشکلات روانی می باشند، ولی متاسفانه در بین طبقه زنان این مریضی بیشتر دیده می شود، که عوامل عمده مشکلات روانی نزد زنان می تواند چندین علت و اسبابی داشته باشد. از یک سو جامعه افغانستان یک جامعه سنتی و پابند به رسم رواج های نامناسب می باشد، که باعث شده است طبقه اوناس تقلالیت فکری نداشته باشند و در امورات زندگی خیش تصمیم گیرنده نباشند، که خود یکی از عوامل پیدا شدن مشکلات روانی می باشد. از سوی دیگر، از زمانی که حکومت امارت اسلامی افغانستان در حاکمیت قرار دارد، حقوق زنان افغانستان تلف شده است. محدودیت هایی را که امارت اسلامی برای زنان افغانستان وضع کرده است، خود یکی از عمده‌ترین عوامل مشکلات روانی محسوب می شود. در حال حاضر زنان افغانستان اجازه تحصیل، کار و زندگی کردن در یک محیط آرام را ندارند و حتی زنان افغانستان اجازه ورزش کردن و رفتن به پارک های تفریحی را ندارند، که خود جفای بزرگ به حق زنان افغانستان می باشد. بناهن از باب فوق وسیله شده است تا زنان امروزه جامعه ما دچار مشکلات شدید روحی و روانی شوند که عواقب ناگوار در پی خواهد داشت.
با گفته وی، کسی که با مریضی روانی مبتلاست هیچگاه نمیپذیرد که او با این مریضی دچار شده است، اما اعراض و علائمی در وجودش نشان میدهد که این فرد با مشکل روانی مبتلاست. بنابر اظهارات وی، باید هر یک از اعضای خانواده ها با چنین افراد مریض روانی برخورد مناسب داشته و آنان را در قسمت تداویشان کمک نمایند.
خانواده ها باید متوجه این موضوع باشند. افرادی که مشکلات روحی و روانی مصاب می شوند، عادتهایشان، فکر و افکارشان تغییر می کند. گوشه‌گیر می شوند، یأس، ناامیدی و خیال پردازی های منفی همیش در فکرشان خطور می کند. بعضی هایشان اعراض کسل بودن، بی‌علاقه بودن به جای رفتن و اطرافی های خیش می داشته باشند. اشخاص و افرادی که به مشکلات روانی مصاب هستند، بیمیلی به زندگی می داشته باشند، اصلا از خانواده و اطرافیانشان خوش نمی باشند، همیش در تضاد فکری با فامیل و جامعه قرار می داشته باشند و همیش افکار منفی در فکرشان خطور می کند، که چنین موارد بسیار زیاد خطرناک بوده و خانواده های محترم باید توجه خاص در این قسمت نمایند و مریض خود را به دکتر صحت روان ببرند، چون اگر چنین حالت ها مزمن شود و پیشرفته شود، خطرات جدی در پی دارد. مریض دست به خودکشی می زند و یا به اطرافی های خود ضرر می رساند، که بسیار حالت های خطرناک می باشد.
باید خانواده ها با چنین اعضایشان با برخورد نیک داشته باشند، از روش های مناسب کار بگیرند، زشت را پیش نرند و در تقابل فکری با آنها قرار نگیرند، چون چنین مریض ها در خود غرق می باشند و حتی گپ خوبی بالا اینها بد تاثیر میکنه. بنان خانواده ها باید برخورد مناسب و خوب داشته باشند در قسمت تغذیهش، در قسمت یزیکی چونین مریض ها در اجتماع کلان شوند، با مردم رفت آمد داشته باشند، توجه جدی نمایند.
و افزود در افغانستان سطح آگاهی مردم در مورد این گونه امراض خیلی پایین است، که باید مسئولین وزارت صحت عامه و رسانه ها مکلفند تا برنامه های آگاهی دهی رو روی دست بگیرند. او اضافه کرده می گوید
متاسفانه سطح آگاهی دهی مردم ما پایین است. در قسمت تفکیک مریضان صحت روانی با دیگر امراض درست تفکیک نمی شود. افرادی که دچار مشکلات روانی هستند، آنها را بر دکتر داخله و یا دیگر بخشا می برند، که خود مریض بعدن در سردرگمی کلان قرار می گیرد و سوی دیگر یک آگاهی دهی درست بر مردم داده نشده است که کدام مریضی به کدام دکتر مراجعه بکند. بنابراین باید دولت در این راستا یک طرح برنامه دقیق جامعی را ترتیب بدهد. وزارت صحت عامه افغانستان مسئولیت درجه یک در این راستا دارد و باید طرح برنامه های مناسب به خاطر آگاهی دهی مردم از سطح شهرها شروع تا قریجات ترتیب بدهند.
مطبوعات از قبیل تلویزیون ها، رادیو ها در شهرها و قریجات باید
برنامه های را ترتیب دهند تا آگاهی دهی مردم در قسمت صحتشان بالا برود و زمانی که به یک مریضی مبتلا می شوند بتوانند به همون دکتر مشخص خود مراجعه نمایند. اگر چنین طرح برنامه ها تطبیق شود، ما شاهد تغییرات مثبتی در جامعه خواهد بودیم و مشکلات مریضی مخصوصا بخش های صحت روان در کشور ما کمتر خواهد دیده شد.
روانشناسان میگویند بسیاری از زنانی که با مشکل روحی سر دچارند نزد دکتران داخله مراجعه میکنند، اما دواهایی که از طرف دکتران برایشان تجویز میگردد هیچ اثری بر آنها نمیگذارد. در مصاحبه ای که با خانم مریم صمیمی، یک تن از روانشناسان افغان، انجام دادم، جوانب مختلف امراض روانی به خصوص نزد زنان بررسی می شود. خانم صمیمی در آغاز صحبتهایش در مورد اعراض و علائم امراض روانی زنان گفت:
اگر به شکل کلی ببینیم یا بررسی کنیم، میبینیم که بیشتر اختلالات خلقی و اختلالات اضطرابی دامنگیر زنان افغانستان شده و اختلالات خلقی عبارت از مو افسردگی و عمده هست، اختلال دو قطبی هست، اختلال پس از زایمان هست و یأسگی هست. این اختلالات ما اختلالات خلقی میگیم که بیشتر با خلق و مزاج فرد در ارتباط است، و اختلالات استرابی هم که بیشتر فرد یک احساس دلهوره و دلنگرانی داره و فکر میکنه یک حادثه، یک چیزی در راه است و یک اتفاقی شاید قرار است بیفته، شاید بیفته. در کل فرد یک احساس دلهوره داره و این باعث میشه که زندگیش مختل شد و تعادل خود از دست بده، که البته دوره از یعنی 6 ماه فرد اینمی حالت باید در زندگیش باشه که ما زود بگویم که این فرد دچار اختلال استرابی شده، یکی از انواع اختلالات استرابی شده. و اگر ما بین اختلال خلقی و اختلالات افسردگی بخوایم که یک نوع خاصش به زنان امروزی افغانستان ربطیم، بدون شک امو اختلال افسردگی عمده هست و اختلال استراب عمومی یا در کنار از او همچنان اختلال پنیک هم هست، که این 3 نوع اختلالات روانی با امو علائم شایعی که دارن در نزد زنان افغان این روزها بیشتر دیده میشن، که اعراض شایع اختلال افسردگی مثل امو احساس غم، ناامیدی، بیفایده بودن یا پوچ بودن است، گریه های مکرر است که با اندکی چیزی حالت روانیش برهم میخوره و اشکا مثل تو سیلاب واری جاری میشه و خودش هم نمیدانه چرا چنین شده، چرا هر چیز کوچکی به این اندازه او را آزار میده، او را ناراحت میکنه، و از دست دادن انرژیش است، از فعالیت های روزانه خود لذت نمیبره، ممکن بانوی افغان ما برد دیگ پخته کنه ولی با شور و شوق و با اشتیاق و دیگ پخته نمی کنه، چرا که یک چیز برهم خورده در درونش، که عبارت از اون مزاجش از خلقش از که داون شده، پایین آمده. و همین قسم حتی دچار سردردهای بسیار شدید میشه، دچار دردهای جسمی مثل کمردردی، پایدردی میتونه شوه از باعث همین افسردگی، و دچار افکار خودکشی وقتی که پیشرفت میکنه روز به روز و این تداوی نمیشه و خودش هم آگاهی نداره از موجودیت چنین بیماری در نزد خود، این باعث میشه که کم کم افکار خودکشی برش به وجود بیایه و این به طرف خودکشی کم کم گام برداره. و همین قسم از اختلالات استرابی نام بردم که یکی استراب عمومی هست و یکی هم پنیک است. استراب عمومی به شکل کلی فرد همیشه یک دلهوره و دلنگرانی داره، که این دلهوره و دلنگرانی باعث میشه که زندگی شخص یا همی خانم تعادلش از بین بره، که اعراض از این شامل همی تحریک پذیری یا عصبانی بودن مزمن است، احساس عذاب یا احساس هم میکنه که حتما یک فاجعه بسیار بده به همی زودی ها شاید به وقوع بپیونده، ضربان قلبش سری میزنه، نفس کشیدن نایش تون تون پشت سر هم میشه، احساس ضعف میکنه، احساس خستگی میکنه، خواب نرمال نداره و همچنان مشکلات هاضمه‌ای، یعنی منظورم این است که میده در قسمت میده خود، در قسمت هضم غذا این خانم دچار مشکل میشه، کسی که می استراب عمومی یا اختلال در کل اختلال استرابی داشته باشه. و در کنار از یکی از اختلالات استرابی پنیک است. پنیک یک نوع اختلال استرابی هست که بالای فرد یک حمله میایه که حمله زیاد دوام کنه تا 10 دقیقه، بیشتر از دوام نمیکنه، ولی در همین دقیقه فرد دچار از این میشه، فکر میکنه که دیوانه میشه، نفسش تنگ میشه و بر علاوه ضربان قلبش بسیار سریع میشه، دست پایش به لرزه میایه، فکر میکنه که در حال مردن است و از بین میره. این حمله ازو میتونه تا 10 دقیقه ای طول بکشه. که در کل این بیماری های روانی با این اراز علائمی که براتون گفتم، اینا امروزه در شرایط فعلی در بین خانم های افغان بسیار رشد کردن و وجود دارن.
خب خانم سلیمی، اگر لطف کرده بگوین که عمدترین عوامل امراض روانی نزد خانم های افغان کدام است؟
خب یکی از عمدترین عاملش خود موجودیت شرایط فعلی هست. چرا که ما شاهد هستیم و میبینیم که بانوان افغان از صحنه جامعه عقب رانده شدن، با وجودی که بانوان افغان طی 20 سال اینا تحصیل کردن، آموزش دیدن، از حقوق خود با خبر شدن، اینا اکثریتش در خانواده هم نقش مرد خانواده ایفا کردن و هم نقش خانم ایفا کردن. خب حال این نقش فعال بودن یا مفید بودن در جامعه از این خانم ها گرفته شده و حق تحصیل هم گفتم از اینا گرفته شده. اونا از حق تحصیل که از حقوق اولی یک انسان می باشه از بانوان افغان گرفته شده و این شرایط به بانوی افغان، خانم افغان این احساس می ده که اونا دیگه یک انسان مولد نیستن، یک انسان نیستن که بتانن به اندازه توان خود بتانن که در جامعه خود یک نقش مفید بازی کنن یا ایفا کنن و یا این که بتانن به اون رویاهایی که در سر داشتن، به اون رویاهایی که در طول این مدت در سر پروراندن، بتانن به اون رویاهای خود برسن. وقتی اینا دیوار میبینن، مانع میبینن بر سر راه خواسته های خود، آرزوهای خود، دیوارهای یا مانعهای را میبینن که کنار زدن اونها از توانایی آنها بسیار بالاتر است. پس یک حالت بی‌معنایی به زندگیشان میبخشه، یک حالت پوچی میبخشه و فکر میکنن که زن بودن اندوه هست، اندوه بی پایان است. پس اینمی طرز فکر خودش میتونه بستر بسیار از بیماری های روانی به خصوص افسردگی بر بانوهای افغان شود. و در کنار شرایط امروزی، خود دیدگاه زن ستیزانهی که در جامعه افغانستان به خصوص در نزد کسایی که از شهرها کمی دورتر زندگی می کنند، خود این دیدگاه زن ستیزانه ای هم می تواند بستر مناسبی باشه به خاطر ایجاد بیماری های روانی و بیماری های مخصوصا بیماری افسردگی و استرابی هست. چرا که خب اونا به زن فقط یک دیدگاه ایره دارن که زن فقط وسیله هست که در خانه آشپزی کنه، به طفل برسه، به سر وضع خانه برسه. اینا همش بر زن تمام، یعنی او چیزی که از زندگی یک زن میخواه همی هست. ایره فکر نمی کنن که زنها هم از خود آرزوها دارن، رویاها دارن در سر خود و میخواهند که مثل مردای جامعه اونا هم در کنار مردها امون نقش مؤثر خود ایفا کنن.
خب در حالی که میدانیم امراض روانی با امراض جسمی تفاوت زیادی داره، اما شماری از دکتران داخله انگام تداوی مریضان روانی به جای که مریضی اونا را تشخیص بده، انواع ادویه و آنتی بیوتیک بسیار قوی به این مریضا تجویز میکنه. از نظر شما تشخیص و تداوی امراض روحی و روانی چگونه باید صورت بگیره؟
خب قسمی که من در سوال اولتان اشاره رساندم که یکی از اراز و علایم بیماری افسردگی سردرد بسیار شدید است، پای درد، کمر درد، یعنی فرد افسرده هست ولی چون افسردگیش حل نشده، درمان نشده، به شکل بیماری جسمی خود نشان میده و میتونم بگویم که یک نوعی از بیماری های روانی اختلالات سوماتوفورم است، یعنی منشأ روانی میباشه ولی به شکل جسمی خود نشان میده و تا زمانی که فرد روان درمانی نشه یا روانشناس روان درمان با وی کار نکنه فرد صحت کامل خود حاصل نمیکنه. اما خداوند یار جان بعضی از دکترای ما، ال تمامشان رو نمیگم، وقتی بیمار برای اونا مراجعه میکنه فقط بیمار تا میگه که مثلا نان هضم نمیکنم، یا که مثلا بسیار پای درد میشم، کمر درد میشم، یا سرم بسیار شدید میگیره، انواع و اقسام مثلا معاینات برش نوشتن میکنن، برید معاینه رو کو، برو معاینه رو کو. از مراجع پرسان نمیشه که بگو که این وقتا در ذهن تو چی میگذره، چی به چی چیزهای فکر میکنی، میشه بگوی خلق و مود و حالتت بگوی، از حالت جسمیت برام گفتی، در مورد حالت روانیت برام بگوی. این چیز متاسفانه از مراجعین اصلا پرسان نمیشه، به خاطر اینکه بتانیم یک تشخیص بهتر و خوبتر بتیم، و به خاطری که مراجعی که به شفاخانه مراجعه میکنه شاید به شکل بهتر تداوی شود و تشخیص شود. به نظر من خوب است که در هر ارگان، منظورم در هر شفاخانه، یک بخش روانشناسی هم باشه، و متاسفانه این فرهنگ در جامعه افغانستان ما هنوز جا نیفتاده و مردم افغانستان حتی با اسم روانشناس زیاد آشنا نیستند. و اگر چنین شود و روانشناس نیست در کنار دیگر دکترها در شفاخانه شعبه برش تعلق بگیره، به نظر من بسیار خوبتر خواهد بود. منظورم این است که تشخیص بیماری روانی را خوب است که بر روانشناس واگذار شود، نه که دکتر صاحبای ما تشخیص بدن.
خب اگر به جای تجویز ادویه های طبی برای مریضان روانی بهتر نیست برشان مشوره دهی صورت بگیره و صحبت شود با این گونه خانم ها در مورد مشکلاتشان، طور است از نظر شما؟
خب طبعا وقتی که یک مراجع به یک کلینیک مراجعه میکنه و از بیماری جسمی، مثلا سرم درد میکنه، کمرم درد میکنه، پایم درد میکنه، یا غذای مزمیت خوبش نداره، مشکل میده داره، میده ماسیب دیده، اما اگر که این مشکل مراجع با منشأ روانی باشه، خب طبعا هر قدر که دوا بر جسم چنین مراجع تجویز شوه دوا بی تاثیر خواهد بود، چرا که فکر مراجع، ذهن مراجع مریض شده، و این چنین بیماری زمانی که فکر و ذهن فرد بیمار میشه میتونه با روان درمانی و یا ای که با صحبت کردن با روانشناس حل شه. ولی در غیر صورت اگر ما بخوایم که این را با ادویه تنها تداوی کنیم نتیجه نمیدیم. افرادی که دچار بیماری روانی میشن زمانی ادویه برشان تجویز میشه که بیماری روانیشان پیش رفته باشه یا مزمن شده باشه، در اون زمان برشان ادویه تجویز میشه، ولی در صورتی که مزمن نشده باشه میتونه با روان درمانی حل شوه. در کنار از اینکه ما کلاینت خود از لحاظ جسمی تداوی میکنیم، خوب است که یک بار با روانشناس هم مشوره کنه، صحبت کنه.
بسیار زیاد تشکر خانم مریم صمیمی، یک تن از روانشناسان افغان. این روانشناس اضافه کرد ایده ای از زنانی هستند که ندانسته دواهای خودسرانه میگیرند و یا هم به طرف مواد مخدر رو می آورند که در نتیجه نه تنها معالجه نمیگردند بلکه به مشکلاتشان افزوده می شود. وی گفت بهتر از خانواده ها برای زنانی که دچار مریضی های روانی هستند مصروفیت های سالم را مد نظر بگیرند، زیرا سرگرمی به تدریج می تواند این زنان را از مشکلات روانی رهایی بخشد. با امید صحت و سلامتی زنان افغان این برنامه را خاتمه می دهیم. هرگاه خواستید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، الله یار و مددگارتان.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01 تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38 تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38